رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز جمعه 26 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. آستریا و کشورهای همسایه‌اش در بالکان با توافق رسیدند که نظارت بر مرزها را شدیدتر کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان رحمان آباد نامگذاری شدنی دهه نو در شغنان را امضا کرد و جنرال عبدالرشید دوستم در منطقه های مرزی افغانستان با ترکمنستان بر ضد طالبان عملیات نظامی را آغاز می کند. تفصیل خبرها. آستریا و کشورهای همسایه‌اش در بالکان با توافق رسیدند که نظارت بر مرزها را شدیدتر کنند. آنها هشدار دادند که سرانجام باید مرزها را کاملا ببندند. 24 فوریه وزیران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آستریا و اسلوونیا و خرواتیا و بلغارستان با وزیران کشورهای بالکان یعنی آلبانیا و بوسنیا، کوسوو و مکدونیا، مونتنگرو و سربستان همراه شدند و اعلامیه‌ای به نشر رساندند. در این اعلامیه آمده است: امکان ندارد که شماره نامحدود مهاجران را بپذیریم و به آنها پناهندگی دهیم. برای تامین امنیت داخلی و همفکری اجتماعی باید محدودیت جاری شود. در بند 19 این اعلامیه نوشته شده است: روند مهاجرت به سوی بالکان غربی باید خیلی کاهش یابد. اوکراین با شرکت کشاورزی کرجیلی امریکا قرارداد امضا کرد که آن بنیاد ترمینال صادرات غله را در نظر دارد. سفیر امریکا گفت این ترمینال امکان می‌دهد که اوکراین به کشوری بزرگ کشاورزی مبدل شود. این قرارداد 100 میلیون دلاری در حال امضا می‌شود که اوکراین بحران سیاسی را از سر می‌گذراند و مناقشه جدای خواهان جانبدار روسیه در شرق اوکراین با نیروهای حکومتی ادامه دارد. جافری پایت سفیر امریکا در اوکراین در مراسم امضای این قرارداد گفت اوکراین حالا کشوری بزرگ تولید کننده فراورده های کشاورزی است و اکنون به کشوری بزرگ کشاورزی تبدیل می یابد. رئیس جمهوری تاجیکستان قرار حکومت این کشور درباره رحمان آباد نامگذاری شدن دهه تازه بنیاد را در ناحیه شغنان ولایت بدخشان امضا کرده است و برای بررسی و قبول به مجلس ملی تاجیکستان فرستاده است. اما از حالا در رسانه های رسمی تاجیکستان از جمله در خبرگزاری دولتی خاور این دهه چون رحمان آباد نام برده می شود. گفته می شود که قرار حکومت تاجیکستان بر اساس درخواست مجلس وکیل اعلان ولایت خودمختاری بدخشان آماده و 9 فوریه امضا شده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید که در اولهای هفته آینده مقامات وزارت‌های دفاعی چین و پاکستان به شهر دوشنبه می‌آیند. در وزارت دفاع تاجیکستان نیز این خبر را تایید کردند. فریدون محمدعلیف سخنگوی این وزارت 25 فوریه و آزادی گفت طبق نقشه روزهای یکشنبه دوشنبه جنرال پالکوونیک فن فنخائی فرمانده ستاد ارتش ملی آزادی بخش چین و روزهای دوشنبه و چهارشنبه جنرال رحیل شریف فرمانده ستاد ارتش پاکستان برای بازدید رسمی وارد دوشنبه می شوند. ایران میگوید به خانواده های فلسطینی که در جریان تظاهرات و یا هنگام حمله به اسرائیلی ها در خیابان ها کشته شده اند هزاران دلار پرداخت میکند. محمد فتحعلی سفیر ایران در لبنان در بیروت به خبرنگاران گفت هر خانواده ای که در انتفاضه شهید شده است به اندازه 7000 دلار کمک پولی میگیرد و افزود به آنانی که خانه هایشان را نیروهای اسرائیلی در جریان مبارزه ها خراب کردند 30000 دلار میگیرند و هر ما کمک پولی پرداخت می شود. جنرال عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان اعلان کرد که در منطقه های مرزی افغانستان با ترکمنستان در ولایت جوزجان بر ضد نیروهای حکومتی عملیات نظامی را آغاز می کند. شبکه های محلی تلویزیونی سخنرانی دوستم در شهر شیبرغان در نزد سربازان و افسران ارتش ملی پلیس و دسته های دفاع از خود را نشان دادند. جنرال دوستم از جمله گفت این قصابان قاتلان سربازان ما را سر بریدند. من خودم پیشنهاد کردم ما باید قصاص آنها را بگیریم. با گفته وی در ولسوالی های درزاب، گرزیوان و قشتپا در برابر طالبان تندروهای دولت اسلامی نیز هستند. 25 فوریه مقامات بهداشتی جمهوری چک اعلام کردند که در این کشور نخستین موردی بیماری ویروس زیکا مشاهده شده است. تا حال معلوم نیست که مردم این جمهوری در کجا با این ویروس سرایت شدند، یا شاید آنها به برزیل سفر کردند و کشوری که این ویروس در آنجا پیدا شده است. و یکم مارس سال جاری شبکه نوی تلویزیونی تاجیکستان با نام ورزش با پخش برنامه‌هایش شروع می‌کند. پخش آزمایشی برنامه‌های این شبکه 19 فوریه در ماهواره یحصد 1 شروع شده بود، اما مسئولان کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان میگویند هنوز این ماهواره انتخاب نهایی برای پخش برنامه‌های تیوی ورزش نیست و قرارداد هم تا حال در آن بسته نشده است. و از 24 فوریه شبکه اجتماعی فیسبوک واسطه‌های نوی را به کار انداخت که احساسات کاربران آن را به نمایش می‌گذارد. 5 رمز نوی در فیسبوک اکنون به کاربران امکان می‌دهد نه تنها پسند آمدنی مطلب، بلکه محبت، خنده، حیرت، تأسف یا خشم خود را اظهار دارند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های ازیاسد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. پسر رهبر خدمات گمرکی تاجیکستان هفته پیش معاون سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شد. ازبکستان ساختمان راه آهن انگرین پاپ را توسط یک نقب به پایان رساند و قطارهای این کشور دیگر از قلمرو تاجیکستان نمی گذرند. و در منطقه کولاب 4 مقام حکومتی را برای بکار گرفتن زن و فرزندانشان از مقام برکنار کردند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. شاهرخ سعیدزاده پسر رهبر خدمات گمرکی تاجیکستان و از دوستان نزدیک پسر پرزیدنت رستم امام‌علی هفته پیش معاون سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شد. این تعیینات در دایره های مختلفی تاجیکستان به موضوع گفتگو تبدیل یافته است و آن را چون موضوع نو در سیاست های کادری حکومت ارزیابی می کنند که اکنون نسل دومی مقامات یا فرزندان آنها به وظیفه ها گذاشته می شوند. گفته می شود حالا نسل نو اساسا فرزندان منصبداران بلندپایه در تاجیکستان هرچی بیشتر صاحب منصب های کلیدی می شوند که یکی از آنها شاهرخ سعیدزاده است. همکار ما مرزای سلیمپور در این باره در گزارشش تفصیلاتی بیشتری دارد.
شاهرخ سعیدزاده پسر رئیس خدمات گمرک عبدالفتاح غایب و از دوستان نزدیک رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان اخیرا معاون سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شده است. شاهرخ سعیدزاده که 30 سال دارد تاکنون پرزیدنت تیم فوتبال استقلالی دوشنبه بود. این خبر را روز 25 فوریه ابتدا خبرگزاری از یپلوس با تکیه به منابعش در وزارت کارهای داخلی نشر کرد. از یپلوس گفت شاهرخ سعیدزاده هفته گذشته به این مقام تعیین شده است. جلال‌الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت کارهای داخلی نیز روز 25 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی خبر تعیینات شاهرخ سعیدزاده را تصدیق کرد. او گفت شاهرخ سعیدزاده سال 1986 در ناحیه دنقره به دنیا آمده، بعدی به دوشنبه کوچیدن والدینش در پایتخت به کمال رسیده است. او رشته های ابتدا اقتصادی و سپس حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. یکی از افراد نزدیک به شاهرخ سعیدزاده در صحبت با آزادی او را همچون یک منیجر موفق و کاردان توصیف کرد. این هم صحبت ما گفت شاهرخ سعیدزاده توانست تیم استقلال را از صفر بسازد و اینک چند سال باز این تیم قهرمان فوتبال تاجیکستان است. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال نیز در صحبت با آزادی از شاهرخ سعیدزاده به عنوان یک رهبری سرطلب و سخت‌کوش توصیف کرد. او گفت
جوانی است که با کلان کاری تفتانه فرشده باید حبیل روزه خورتون است. معلومه که اخیان دارد و
اما منتقدان میگویند که موفقیت های استقلال نه فقط با شرافت کاردانی شاهرخ سیدزاده بلکه بیشتر از حساب ضعیف کردن تیم های دیگر به مثل روشن کلوب و ریگر تدس به دست آمده است. هنوز معلوم نیست که بعد انتصابش به منصب بلند در وزارت کارهای داخلی شاهرخ سیدزاده از کرسی پرزیدنت تیم فوتبال استقلال می رود یا نه. با گذشت یک هفته از رسیدنش به مقام جدید شاهرخ سیدزاده همچنان در سامانه رسمی این باشگاه همچون پرزیدنت استقلال ذکر می شود. شاهرخ سیدزاده از نمایندگان جوانان طلایی که فرزندان مصدداران بلندپایه تاجیکستان را در بر میگیرد میباشد. او همین طور از افراد خیلی نزدیک به رستم امام‌علی رئیس کنونی آژانس ضد فساد و پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان نام برده میشود. تیم فوتبال استقلال در سال 2007 با ابتکار هر دوی آنها به وجود آمد و رستم امام‌علی ابتدا در هیئت این تیم یک مدت بازی هم میکرد و مؤسس اصلی استقلال نام هم برده میشد. اما از همان سال تا به امروز پرزیدنتی این تیم فوتبال را شاهرخ سیدزاده بر عهده داشت. شاهرخ سیدزاده دو سال پیش در یک مصاحبه نادرش با مجله ویبزون گفته بود که خود را نماینده جوانان طلایی نمی‌داند و بین دوستانش فرق نمی‌گذارد، زیرا بسیاری از آنها جوانان خیلی عادی هستند. اما در مورد دوستیش با رستم امام‌علی شاهرخ سیدزاده گفت دوستی با وی کاری آسان نیست، مسئولیت زیاد دارد. شاهرخ سیدزاده گفت ما با رستم در مکتب دوست شدیم، در یک صف می‌خوندیم، بعداً در دانشگاه هم در یک گروه بودیم. او برای من بیشتر از یک دوست است و نه فقط برای آن که رستم پسری پرزیدنت میباشد. من او را همچون یک آدم خیلی دلکشاد میشناسم، نفری است که هیچگاه بدی نمیکند. من او را برای همین قدر میکنم و افتخار دارم که دوست چنین جوان مردی هستم. پایان اقتباس. اما شاهرخ سیدزاده در حال صاحب مقام بلند در وزارت کارهای داخله می شود که بنا به گزارش های مطبوعاتی در تاجیکستان یک مرحله نوی در سیاست کادری حکومت اوج می گیرد. این مرحله مربوط به فرزندان منصبداران بلندپایه این حکومت است که اکنون پای هم یک یک به کمال می رسند و صاحب منصب های مهمی دولتی می شوند. در این بین بیشتر اسم فرزندها و دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان مطرح می شود. دختری او آزاده رحمان بعد 6 سال کار در مقام های رئیس ریاست کنسولی، معاون وزیر و معاون اول وزیر خارجه در ماه ینور رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد. پسر کلونی پرزیدنت رستم امام‌علی یک سال باز رهبری آژانس مبارزه با فساد را بر عهده دارد. اتفاقا رستم امام‌علی به جای عبدالفتاح غایب پدر دوستش شاهرخ سیدزاده به این مقام تعیین شد، ولی پرزیدنت رحمان این یاری سابقه دارش را نیز ناامید نگذاشت و عبدالفتاح غایب را به مقام قبلی رستم امام‌علی رئیس خدمات گمرک تاجیکستان تعیین کرد.
به مقام‌های بلند جلب کردن فرزندان شخصان بلندپایه در حکومت تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ادامه مجله خبری: ازبکستان ساختمان راه آهنی انگرم پاپ را به پایان رساند. تا بنیاد این راه ازبکستان برای رفت و آمد قطارهایش به ولایت فرغانه از راه آهنی قلمرو تاجیکستان استفاده و برای حرکت ترانزیتی بارو کالای خود به تاجیکستان حق پرداخت میکرد. حالا راهی نوی که ازبکستان ساخته است از 20 کیلومتر نقب میگذرد و راه را برای ازبکستان خیلی نزدیک کرده است. اکنون این نقب راه های آهنی سه ولایت ازبکستان یعنی مرغیلان و قوقند و نمنگان را به هم وصل میکند و دیگر از قلمرو تاجیکستان نمیگذرد. جزئیات این موضوع را همکارم عبدالله اشورف در شهر دوشنبه در گزارش پیگیری کرده است.
شرکت راه آهن ازبکستان تیمیر یولری کارهای ساختمان و نصب راه آهن انگرین پاپ را به انجام رسانیده است. رسانه های ازبکستان با تکیه به قبل مسئولان شرکت ازبکستان تیمیر یولری نوشتند که در طول 3 سال گذشته 123 کیلومتر راه آهن ساخته شد که حدود 20 کیلومترش طریق نقب میگذرد. با ساخته شدن این راه آهن ازبکستان از وابستگیش از قطعه راه آهن شمال تاجیکستان رها شد. قبلا برای عبور و مرور قطارهای ازبکستان به ولایت فرغانه از راه آهن ولایت سغد استفاده می شد و در بعضی از گفتگوزارها تاجیکستان این قطعه راه آهنش را به حیث قرطه کلیدی به کار می برد. اما حالا ظاهرا تاجیکستان در برابر ازبکستان باز یک قرطه اش را از دست داد. طالب بای اشرف یک مسئول صحه راه و نقلیات در حکومت ولایت سغد روزی 25 فوریه در صحبت با رادیو آزاده گفت طی چند سال اخیر ازبکستان بارکشانی را طریق راه آهنی تاجیکستان خیلی کاهش داده بود. وی افزود
همان نرخ‌های پیشتر پیش خریب نزدیکی 28 میلیون دلار امریکایی فقط ما از ترانزیت کار میکرده. حاضر نقلیات و قطارهای مسافرکشش عموما نمیگذارد. بعضن همون قطارهاش این تریف که بارش میگذارد یا قسمی وگانهایی که همین نفت و پرادکت میداشن همه میبردن.
اشرف میگوید ازبکستان با ساختن راه انگرین پاپ با یک بارگی راهی آهنی سه ولایتش را در وادی فرغانه، مرغیلان، قوقند و نمنگان را با راه‌های آهنی مرکزش پیوست کرد. ازبکستان با ساختمان این راه با یک بارگی وابستگیش از تاجیکستان را لغو کرد، اما با تاکید اشروف برای ازبکستان فرستادن نفت و سوزشواره به قرقیزستان باز هم طریق قلمروی تاجیکستان مناسب و ارزان تر می‌افتد. در گذشته ازبکستان هر سال برای عبور قطارهایش از راه‌های آهنی ولایت سوخت به تاجیکستان تا 30 میلیون دلار در سال حق ترانزیت پرداخت می‌کرد. عملاً ساخته شدن راه آهنی پاپ انگرین به معنی است که تاجیکستان نه فقط اهمیت ترانزیتیش برای پیوستن ازبکستان با وادی فرغانه‌اش را از دست می‌دهد، بلکه غالباً از برنامه‌های مهم منطقه‌ای چون کریدور راه آهنی چین آسیای مرکزی اروپا نیز استثنا می‌شود. در سال 2013 تاجیکستان همین گونه اساساً با اصرار تاشکند از طرح راه آهن چین آسیای مرکزی ایران بیرون گذاشته شده بود. بنابر گزارش بانک جهانی، خرج عمومی این طرح راه آهن 1 میلیارد و 633 هزار دلار را تشکیل می‌دهد که قریب 1.1 میلیون دلارش از حساب ازبکستان تیمر یولری شرکت دولتی راه آهن، صندوق بازسازی و رشد و هم از حساب بودجه دولتی ازبکستان تامین می‌شود. بوری کریموف، وزیر سابق نقلیات تاجیکستان و حالا رهبر شورای کارمندان نقلیات کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش رهبران کشورهای آسیای میانه برای از بین بردن وابستگی بین همدیگر بر زیان همه دولت هاست.
در مجموع از نگاه رفت و آمد، از نگاه تجارت اقتصادی، به هر دو طرف و کشورهای همسایه این ضرر دارد. از جمله در کشورهای آسیای میانه هر یک خود را شاه مطلق می شمارد و فراموش می کند که مثلا در خاک تاجیکستان ازبک‌ها زندگی می کنند، در خاک ازبکستان تاجیک‌ها زندگی می کنند. یعنی مسئله های سیاسی اولین درجه شد. برای همین با نظر داشتیم حل مسئله های سیاسی آنها چنین رفتار میکنند.
قرار است مسیر راه آهن انگرین پاپ که الکای ساخته شده است از ماه ایول سال 2016 مورد بهره برداری قرار بگیرد. شرکت راه آهن ازبکستان میگوید راه آهن جدید بعد از ساخته شدنش میتواند سالانه حدود 600 هزار مسافر و تا 4.6 میلیون تن بار را بکشاند. عبدالاشروف، رادیو زادی، دوشنبه.
تکمیل ساختمان راه آهن ازبکستان که سه ولایت ازبکستان را به هم میپیوندد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. ناتالیا آنتیلاوا، خبرنگار مستقل و کارمند پلتفرم اینترنتی کوداستوری، در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در شهر پراگا از وضع آزادی بیان در کشورهای آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرد و گفت وضع مطبوعات 4-5 سال پیش در این منطقه نسبتاً بهتر بود. ژورنالیستان در کشورهای مثل قرقیزستان و تاجیکستان و قزاقستان در پوشش خبرهای مهم آزادتر بودند، ولی حالا وضع نه تنها در ازبکستان و ترکمنستان بلکه در قرقیزستان هم شدیداً نگران کننده شده است. آنتیلاوا تا سال 2015 کارمند بی بی سی و مسئول بخش آسیای مرکزی در این شرکت بود و با چند گزارش جنجال برانگیزش موضوعهای به قول دست نارس را باز کرده است. یکی از آنها موضوع بزرگیات سازی مخفی زنان در ازبکستان بود که بعد آن آنتیلاوا در این کشور شخصی ممنوع الورود اعلان شد. ولی سال 2013، یعنی یک سال بعد این گزارش تحقیقاتی، وی توانست با دختران پرزیدنت اسلام کریموف مصاحبه ها انجام داده، مناسبت های پیچیده و خیلی بدی اعضای خانواده شخص اول در ازبکستان را افشا کند. در یک صحبت با ناتالیا آنتیلاوا از او نخست پرسیدیم که آیا در شرایط افزایش فشار و محدودیت های سیاسی طرز برخورد ژورنالیستان باید چگونه باشد؟ آنها باید به این موضوع خود را مطابق کنند و یا با وجود فشار از رسالت اصلی پوشش خبرهای انتقادی سیاسی دست نکشند؟
این یک سوال خیلی سخت است و جواب یکسان ندارد. به شبهه ژورنالیستان باید کاری کسبی خود را ادامه دهند، ولی من جدا نگران هستم که سال تا سال در آسیای مرکزی انجام این کار دشوارتر می شود. شرایط حتی در کشور آزادترین منطقه قرغیزستان در مقایسه با 10 و حتی 2-3 سال آخر شدیدا تغییر یافته است. مسئله در این که هیچ کس حق معنوی ندارد که ژورنالیست را مجبور کند که در همه شرایط خود را قربان کرده حتما مسئولیت های کسبی خود را اجرا کند. وقتی اجرای مسئولیت های کسبی ژورنالیست با خطر روبرو شد و آزادی ها محدود شدند، بعضی ژورنالیستان کسبی خود را ترک کرده، مثلا راننده تاکسی می شوند. یعنی اینجا علاقه تصمیم به خود شخص، یعنی ژورنالیست است که چی را انتخاب کند. می تواند یک راوی تلویزیون شده متن از پیش آماده شده را قرائت کند، ولی من معتقدم که با وجود چنین سنگینی شرایط و دیوارهای بلندی محدودیت ها، ژورنالیستان باید کار خود را ادامه دهند و حادثه های کشور را پوشش دهند. در چنین حالت نقش رسانه های بین المللی خبررسان به مثل رادیوی آزادی، بی بی سی و ژورنالیستان دیگر در بیرون از این کشور خیلی مهم می شود. نظر به اینکه جان خبرنگاران محلی در تاجیکستان یا ترکمنستان با خطر روبرو شود.
خانم انتیلاوا، شما بسیار سفر میکنید و در مناطق مختلف از جمله در جمهوری های شوروی سابق کار هم کرده اید. به فکر شما شرایط کار برای ژورنالیستان در کدام کشورهای پسا شوروی حالا راحت تر است؟ در کجا حکومت ها صمیمانه با ژورنالیستان همکاری میکنند و محدودیت های سیاسی وجود ندارد؟
وضع یکسان نیست، ولی راحت ترین محیط برای کار ژورنالیستان حالا در گرجستان و اوکراین مشاهده می شود. در روسیه شرایط کار با سبب های دیگر خیلی سخت شده است. در روسیه مقامات عادت پیدا کردند که اصلا از صحبت با ژورنالیستان خودداری کنند. عیناً چنین حال در آسیای مرکزی هم مشاهده می شود. در گرجستان برعکس، همه با شما به محدودیت صحبت می کنند.
سال 2012 بعد پوششی موضوع بزرگیتسازی مخفی در ازبکستان، شما را در این کشور شخصی ممنوع الورود اعلان کردند. ولی سال دیگر شما توانستید مصاحبه های اختصاصی دختران پریزیدنت گلناره کریموه و بعدن لالا تیلوه و کریموه را نشر کنید. لالا در صحبت با شما معلومات خیلی ناگهانی و ماجرابر انگیز را در باره جزئیات روابط خانوادگی پریزیدنت کریموف افشا کرد. چطور شد که با مناسبت بعدی که حکومت ازبکستان با شما داشت، شما توانستید با دختران پریزیدنت صحبت کنید؟
بله، اون قصه بیشتر درباره گلناره بود، نه درباره لولا. پیش از اون مرا از ازبکستان اخراج کردند و مناسبت حکومت ازبکستان با من خیلی بد شد. بعد گزارش بی‌ضرورت‌سازی نشر شد. با این وجود بعد اون حادثه ها به من دست داد که با دخترهای پرزیدنت مصاحبه کنم. این قصه نمونه همون تلاش های ژورنالیستی است که اگر آدم وقتی بسیار را سرمایه گذاری کرده تلاش بیشتر به خرج دهد، حتما چیزی به دست می آید. صحبت با خود گلناره کریموه تصادفاً امکان پذیر شد. این همان زمانی بود که گلنوره در شبکه تویتر خیلی فعالانه اظهار نظر و از رژیم حمایت میکرد. من با او سوال دادم که پس چرا شما از قلمرو ازبکستان ژورنالیستان رو اخراج میکنید؟ از همین مراجعت من مکاتبه بین ما و او شروع شد که بعداً به چند گزارش و مقاله ها تبدیل شد. این همان موری به آشیان تاریک و پوشیده به نام خانواده پرزیدنت ازبکستان بود که کسی نمیدونی زیر این بمب چی میگذرد. ولی حالا من دیگر با آنها در تماس نیستم. نمیدونم که حال گلناره چیست، چون که در یک مرحله من همچون ژورنالیست فهمیدم که این همه تلاش های من بدون دانستن نظری طرفی مقابل، خودی پرزیدنت اسلام کریموف، نتیجه نمیدهد. همین را میفهمیدم که اینجا یک مبارزه داخلی اویلوی جریان دارد. برای همین من از پیگیری این موضوع دست کشیدم.
شما مصاحبه رادیوی آزادی را با ناتالیا انتیلاوا، خبرنگاری مستقل و کارمند پلتفرم اینترنتی کادا استوری میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دا در منطقه کولاب 4 مقام حکومتی را آشکار کردند که خیشاوندان نزدیک خود را به کار گرفتند. چون در تاجیکستان طبق قانون به کار گرفتن نزدیکان خود در یک مؤسسه ممنوع است، این مقامات رهبری از کار برکنار شدند. به یک آیله تعلق داشتن چنین افراد را آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان آشکار کرده است. همکاری ما محمود جان رحمتزاده در گزارش خود از شهر کولاب میگوید این افراد برای به کار گرفتن زن و فرزندان خود از مقامهایشان رانده شده اند.
در منطقه کولاب نزدیکان 4 منصبدار که به آنها حساب دهنده بودند از مقام برکنار شده اند. موردهای دادن وظیفه به خیشاوندان از سوی آژانسی مبارزه با فساد آشکار شده است. در 5 سال اخیر باری اول آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان در منطقه کولاب منصبداران را آشکار کرده است که به نزدیکان خود وظیفه داده اند. نوردین بابایی یک مسئول این آژانسی در کلوب گفت در سال 2015 4 چنین منصبدار آشکار کردند که آنها فرزندان و همسر خود را در وظیفه های کلیدی تعیین نموده اند. به قول بابایی در پی آشکار شدن این حالت نزدیکان 4 منصبدار که به آنها حساب دهنده بودند از مقام برکنار شده اند. این مسئول آژانسی مبارزه با فساد گفت قدم مراد کریمو سال 2010 در وظیفه سرمحاسب کمک اولیه طبی سانیتاری ناحیه همدانی تعیین شده و پسرش ظفر اسایو را به وظیفه محاسب مالی اشیاهای همین نهاد تعیین کرده است. با گفته وی همچنین دولت امامو سردار ریاست مالی ناحیه خوالین پسر خود ابراهیم امامو را به وظیفه سرمتخصص شعبه خزینه داری به کار قبول کرده است. در مورد دیگر سای مرتضی سمیو سرمحاسب فیلیال امانت بانک در ناحیه مومن آباد برادرش سای کبیر رحیمو را به وظیفه متخصص اوید به کارهای بانکی قبول نموده است. اینچنین عبیدالله فیض‌الله سردار مرکز تشخیصی بایتوری شهر و نواحی کولاب همسرش ایدیگل تیشایو را با فرمان خود مدیر خواجگی تعیین کرده است. با گفته نوردین بایو در همه این 4 حالت افرادی تعیین شده به سردار خود حساب دهنده بوده اند. بنابر همین به تاکید جناب بایو آنها پیشنهاد کردند که افرادی تعیین شده که نزدیکان راهبرانشان به حساب می رود از وظیفه ها سبک دو شوند. او می گوید
ولایت چورم تشهر دیگر استانوانان با فرمان سردار مرکز تشخیص بایتوری برو شهر مهی کلوب فضلوی بود تحت رقم 43 از 24 مرام 3015 با اسمه مدیر خوراگی مرکز تشخیص بایتوری برو شهر مهی کلوب تحیل شده است که فضلوی بود شوهر محسوب نوار تشهر مرکز چون مدیر خوراگی سوگواندار از این وظیفه شوگواندار محسوب نوار تحت نظران بود
طبق قانونگذاری تاجیکستان افرادی که در وظیفه های رهبری کننده کار میکند حق تعیین خیشاوندان خود به وظیفه های کلیدی نهادهای زیرتابه خود را ندارد. اما این قانون در مورد زیاد عملی نمیشود و برخی از منصبداران افراد نزدیک خود را به وظیفه های کلیدی تعیین میکنند که در نزد خود حساب دهنده هستند. اما عبیدالله فیض‌الله سردار مرکز تشخیص بایتوری گروه نواحی کولاب که همسر خود را مدیر خواجگی این نهاد تعیین کرده بود چهارشنبه 24 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که همسرش ایدیگور را به آن خاطر به این وظیفه تعیین کرد که در مسائل کاری خواجگی داری جدی بود و کسی را نمی گذاشت که به اجازه او از این اداره چیزی به بیرون برارد.
ما شکای اولای ما توش تو اکنون متخصصی با خوان نیست نیست اکنون اونجا مخفی نمیدون مصود کرده این بار وقت اتیما کل کرده این سوال هفته داشت این سوال هشتور کل کرده ما همون مثلا این سخنون تخلیمشی ما همون دانش به حق سخت کرده این مسئله مکتیم این سیچوه چکم مکتیم کنشه ما قطعا نیست هم در فرموش هم وقتا نیست.
ضمناً کارشناسان تاجیک میگویند معاش کمی خادمان دولتی آنها را به فعالیت‌های خیش تباری در اداره‌های دولتی تاجیکستان وادار می‌سازند. تاجیکستان در گزارش‌های بین‌المللی همیشه در ردیف فساد زده‌ترین کشورهای دنیا نام برده می‌شود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کولاب.
از مقام برکنار شدن 4 رهبری کارخانه و مؤسسه در منطقه کولاب برای به کار گرفتن خیشاوندان خود. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.